این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس کمیسیون اروپا خواستار انجام تحقیقات درباره خسارت های مالی آتشفشان ایسلند شد. میر حسین موسوی میگوید در غیاب رسانه ها همه باید یک رسانه باشند. برخی زندانیان سیاسی در نامه‌ای به بانکیمون خواستار بازدید از بازداشتگاه ها شدند. ساعت 9 شب به وقت ایران، سلام مجدد از رادیو فردا در مجله شبانگاهی صدای ما را میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه آینده در یک شنبه شب 29 فروردین ماه، همراه با بقیه همکارانم که برای بخش‌های مختلف برنامه‌های امشب مثل همیشه تلاش کردند. اما طبق معمول با مرور خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار بیشتر درباره برنامه‌ها خواهید شنید. محمد زرقامی.
بحران پرواز هواپیماها در قاره اروپا با ادامه پراکنده شدن خاکستر ناشی از فعالیت آتشفشان در ایسلند وارد چهارمین روز خود شد. اکثر پروازها در کشورهای شمال و مرکز اروپا حد فاصل بریتانیا تا اوکراین لغو شدند. تنها روز شنبه 17000 پرواز در اروپا لغو شده است. پیش بینی می شود امروز یک شنبه نیز روند لغو پروازها در اروپا ادامه پیدا کند. بنابر گزارش ها خاکستر آتشفشان هم اکنون در حال حرکت به سمت جنوب شرقی اروپا است و امروز در بلغارستان نیز هیچ گونه پرواز انجام نخواهد شد. این در حالی است که آلمان و هلند اعلام کردند که پروازهای آزمایشی را انجام داده و میگویند وضعیت از حالت بحرانی خارج شده است. قرار است هواپیمایی لوفتانزا در مذاکره با مقام‌های آلمانی برای انجام برخی پروازها در روز دوشنبه اجازه کسب کند. گفته می‌شود بر اثر این بحران شرکت‌های هواپیمایی روزانه 200 میلیون دلار زیان دیدند و هزاران مسافر در صدد یافتن راه‌های جایگزین برای انجام سفرهایشان هستند. از سوی خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقات درباره میلیاردها دلار خسارت ناشی از فلج شدن سیستم هوایی اتحادیه اروپا شد. بحران هواپیمایی در اروپا و لغو پروازها بر اثر فعالیت آتشفشان در ایسلند بزرگترین بحران از این دست از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر محسوب می‌شود. در ایران میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران در دیدار با اعضای کمیته دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است که در شرایط کنونی که چشم‌اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیست، حامیان جنبش سبز باید راه‌هایی را برای بسط آگاهی و گسترش رسانه‌ها پیدا کنند. سایت خبری امروز نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارشی از این دیدار افزوده است که میر حسین موسوی با اشاره به افزایش روند سرکوب‌ها گفته است که این سرکوب‌ها نتوانست جلوی پیشرفت جنبش سبز را در دانشگاه‌ها بگیرد، بلکه شرایط موجود باعث شده است نفوذ اهداف جنبش سبز در دانشگاه‌ها عمیق‌تر شود. او افزوده است امروز در دانشگاه‌ها فعالیت سیاسی توأم با عقلانیت در حال گسترش است. به گفته نخست وزیر پیشین ایران علت عدم تأثیر موج گسترده دستگیری‌ها بر جنبش سبز در شعار ما بی شماریم تبلور یافته است. شماری از زندانیان سیاسی در ایران نیز که در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند، در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواستند با سفر به ایران برای پی بردن به آن چه وضعیت خاص بازداشت شدگان پس از انتخابات خواندند، به طور خصوصی با آنها در زندان ملاقات کند. و مهدی کروبی از شکست پروژه افراطیون در برخوردهای خشونت آمیز با خواسته های مردم خبر داد. آقای کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روش های خشونت آمیز در سرکوب خواسته های مشروع مردم را کم اثر خواند. فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی هم در بیانیه‌ای با ابراز تأسف شدید از جلوگیری از سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن، آن را اقدامی نسنجیده و بی‌تدبیری توصیف کرد و خواستار برخورد قوه قضاییه با این موضوع شد.
خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید با محمد زرقامی. در طول مجله شبانگاهی منتظر شنیدن چه برنامه هایی هستید؟ امکان واگذاری قرارداد 7 میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم به جای ترکیه. آیا سپاه پاسداران با ترکیه رقابت میکند؟
تقریبا تمام شرکت های بزرگی که قبلا در ایران فعالیت داشتن مثل بریتیش پترولیوم همه به بهانه های مختلف از ادامه کار و فعالیت در ایران خودداری کردند.
محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد به دولت محمود احمدی نژاد، بعد از ماها بلا تکلیفی در زندان اوین به حبس و شلاق محکوم شد. یکی از دلایلش نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی است درباره شرایط و نارامی‌های اخیر و برخورد با مردم.
به خصوص که این رفتارها به اسم اسلام انجام میشه، به خصوص که رویکرد دینی داره.
درباره نامه زندانیان سیاسی به دبیرکل سازمان ملل هم خواهیم شنید و بزرگداشت روز ارتش در ایران. همه اینها در کنار صدای شما روی تلفن پیغامگیر رادیو فردا. با ما همراه بمونید در طول 25 دقیقه آینده. در ایران تعدادی از زندانیان سیاسی که در جریان رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری زندانی شدند، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از اون خواستند تا برای پی بردن به وضعیت خاص اونها در جریان سفر خودش به ایران به شکل خصوصی با آنها در زندان ملاقات کنه. گفته میشه این نامه رو عیسی سرخیز به نمایندگی از طرف جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین خطاب به بان کی‌مون نوشته. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در آمریکا.
در نامه شماری از زندانیان سیاسی خطاب به بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از وی خواسته شده که در جریان سفر خود به ایران از زندانهای سیاسی و امنیتی و به ویژه بند 350 زندان اوین بازدید و به طور خصوصی با محکومان و زندانیان دیدار و گفتگو کند. به نوشته سایت اینترنتی کلمه، این نامه را عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و از چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی در ایران نوشته که در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به مدت 22 ماه مدیر کل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد اسلامی بوده است. در بخشی از این نامه که در تاریخ 26 فروردین ماه نوشته شده، خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است که حداقل درخواست ما به ویژه گروه گسترده‌ای که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه 1388 ایران و رویدادهای پس از آن به بهانه‌های واهی و اتهام‌های ساختگی، تهدید، دستگیر، محاکمه و زندانی شدند، این است که در جریان سفر خود به ایران از بازداشتگاه‌های سیاسی و امنیتی و بند 350 زندان اوین بازدید نمایید و به صورت خصوصی با محکومان و زندانیان ملاقات و گفتگو کنید. در این نامه همچنین با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اضافه شده که این اقدام فرصتی را فراهم می‌آورد تا جناب‌عالی به طور دقیق در جریان بخشی از موارد زیر پا گذاردن اصول نخستین آزادی، دموکراسی و عدالت و همچنین ابعاد گسترده نقض حقوق بشر به ویژه موارد شاخص دوران دستگیری‌ها، بازجویی‌ها، تفهیم اتهام‌ها و محاکمه‌های فرمایشی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار بگیرید و از نزدیک با شرایط خاص بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران و به ویژه بند 350 زندان اوین آشنا شوید. این گروه از زندانیان رویدادهای پس از انتخابات در نامی خود به دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به سانسور رادیو تلویزیون دولتی ایران و نیز عدم دسترسی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی به روزنامه‌های دگراندیش اضافه کردند که از سفر آقای بان کی‌مون به تهران که قرار است در آینده نزدیک به دعوت دولت جمهوری اسلامی صورت گیرد آگاه شدند. پیش از این نیز برخی از فعالان و پشتیبانان حقوق بشر در ایران و جهان، از جمله خانم شیرین عبادی، از دبیر کل سازمان ملل خواستند تا با سفر به ایران و یا با فرستادن نماینده ویژه‌ای به این کشور درباره سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات تحقیق کند، ولی چنین درخواست‌هایی با مخالفت حکومت ایران روبرو شده بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون با برگزاری چندین دادگاه نمایشی شمار زیادی از بازداشت شدگان را به زندان محکوم کرده و در چند مورد نیز اتهام محاربه و حکم اعدام صادر کرده است.
تعدادی از زندانیان سیاسی در نامه ای از دبیرکل سازمان ملل خواستند که در جریان سفرش به ایران به شکل خصوصی با زندانیان سیاسی ملاقات کنه. نادر صدیقی از رادیو فردا گزارش میداد. اما در گزارش و گفتگوی دیگه، خبرگزاری نیمه رسمی مهر روز یکشنبه خبر داده که وزارت نفت جمهوری اسلامی قصد داره در یک پروژه 7 میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران رو جایگزین ترکیه بکنه. وزارت نفت جمهوری اسلامی میگه با به پایان رسیدن فرصت یک ساله ترکیه و گذشت 3 ماه فرصت تمدید تفاهم نامه، ترکیه برای نهایی کردن اون تفاهم نامه در حال حاضر مذاکراتی بین وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی در جریان هست. در گفتگویی با پرویز مینا، مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در پاریس و مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران در دوران پیش از انقلاب، همکارم علیرضا کرمانی در همین زمینه با اون صحبت می‌کنه و در ابتدا از اون می‌پرسه که اعلام امکان واگذاری قرارداد 7 میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم آیا می‌تونه به معنای ترغیب ترکیه برای از دست ندادن فرصت باشه؟
به سبب تحریم‌های غرب علیه ایران در واکنش به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و اولتیماتوم و فشار آمریکا به شرکت‌های غربی و ژاپنی برای امتناع از ادامه فعالیت، تقریبا تمام شرکت‌های بزرگی که قبلاً در ایران فعالیت داشتن مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسرسیوم ژاپنی غیره، همه به بهانه‌های مختلف از ادامه کار و فعالیت در ایران خودداری کردند. ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست.
آقای مینا، یعنی حتی شرکت‌های ترکیه هم نمی‌توانند در نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند؟
اصولاً تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارند و منافعی دارند، به علت فشار دولت آمریکا خودداری می‌کنند از سرمایه‌گذاری در ایران که صدمه‌ای به فعالیتشون در خود آمریکا نرسه. و بنابراین به بهانه‌های مختلف مذاکرات رو طولانی می‌کنند، قراردادها رو به عقب می‌اندازند و این یک تنگنای فوق‌العاده عجیبی برای ایران ایجاد کرده.
آقای امینا، ممکنه این پرسش پیش بیاد که ایران چه نیازی به مشارکت شرکت‌های خارجی داره؟ اگر خودش می‌تونه یک قرارداد 7 میلیارد دلاری رو واگذار کنه به جایی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، چه نیازی هست به سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی؟
شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گازی ایران مورد نیازه و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره. خاتم الانبیا کاری که میکنه این است که قرارداد رو میگیره، 20-30% از قرارداد میرزه تو جیبش، بعد این قرارداد رو میخواد به عنوان مقاطع بده به شرکت های دست دوم و سوم آسیایی و غیره که بیان این کار رو انجام بدن. خودش نه دارای سرمایه است و نه دارای فناوری که بتونه این کار رو مستقلا انجام بده. بنابراین باز گرفتار این میشن که این شرکت های دست دوم و سوم آسیایی از کجا بتونن این سرمایه ها رو تامین بکنن و از کجا میتونن این فناوری ها رو برای ایران بیارن.
آقای مینا، در همین روزها خبرهای دیگری هم هست که قطر همچنان در حال برداشت چندین برابر از حوزه‌های گازی مشترک با ایران هست. به هر حال کلید حل مشکل توسعه میادین گاز ایران کجاست؟
عرض کنم که این مربوط میشه به میدان گاز پارس جنوبی که قسمت عمدش در آبهای قطر قرار گرفته و قسمتی در آبهای ایران.
آقای مینا، همین پروژه هایی که قراره به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار بشه، اینها هم مال پارس جنوبی هست؟ 3 فاز از پارس جنوبی؟
بله، تمام این قراردادی که با خاتم الانبیا بسته شده مربوط میشه به فازهای پارس جنوبی، چون پارس جنوبی به 28 فاز تقسیم شده که فقط 10 فازش رو توانستند توسعه بدن و بعد از اینکه شرکت ها خودداری کردن از فعالیت، از فاز 11 تا 28 متوقف شده. در صورتی که قطر مرتباً داره از این میدان گاز برداشت میکنه و الان قطر بزرگترین صادر کننده گاز مایع در دنیاست. در صورت که ایران طی 2 سال گذشته به علت کمبود تولید گاز مجبور شده گاز از ترکمنستان و آذربایجان بخره تا استانهای شمالی کشور رو بتواند گاز مورد نیازشون رو تامین بکنه.
پرویز مینا، مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در پاریس، به سوالات همکارم علیرضا کیمانی جواب میداد درباره امکان واگذاری قرارداد 7 میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در آیین بزرگداشت روز ارتش در تهران خواستار خروج نیروهای غربی از منطقه شده و بار دیگه با جعلی خوندن رژیم اسرائیل مدعی شده که نابودی اسرائیل قریب الوقوع است. مانیا منصور.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در روز ارتش در مورد حضور نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و سایر نقاط منطقه گفت: کاملا روشن است که بیگانگان باید منطقه ما را ترک کنند و این یک دستور فرمان و اراده ملت‌های منطقه است. او در مورد اسرائیل نیز گفت: دشمن صهیونیستی رو به سوی اضمحلال و فروپاشی دارد و کشورهای غربی باید دست از حمایت از این جرثومه فساد بردارند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد گفت که از حامیان و برپا کنندگان این رژیم جعلی یعنی اسرائیل می‌خواهیم که از این حمایت دست بردارند و اجازه دهند که ملت‌های منطقه و ملت فلسطین خودش تکلیف خود را با آنها روشن کند. رئیس دولت دهم همچنین افزود: غیر از اسرائیل همه کشورها را دوست و برادر می‌داند و مایل به مناسبات صلح‌جویانه و همزیستی مسالمت‌آمیز با آنهاست، اما هشدار داد که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد در استفاده از همه توانایی‌های خود تردید نخواهد کرد. در جریان آینه روز ارتش همچنین سه نسل از موشک‌های بالستیک ایران بازنمایی شد. موشک‌های قدر یک که نسل بهینه‌سازی شده موشک شهاب 3 توصیف شده و 16 متر طول دارد، همراه با شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر که از توان رسیدن به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس و برخی دیگر از نقاط خاورمیانه برخوردار است، و همچنین موشک سوخت جامد سجیل که از آن به عنوان یکی از دستاوردهای مهم ارتش نام برده شده در ژه روز ارتش ایران نمایش داده شد. علاوه بر این جنگنده بمب افکن‌های نیروی هوایی ارتش ایران نیز ژه هوایی انجام دادند. بر اساس ارزیابی کارشناسان، جنگنده‌های ایرانی به لحاظ قدیمی بودند، توانایی کمتری در قیاس با جنگنده‌های اسرائیلی و غربی دارند. محمود احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن در تابستان سال 1384 خورشیدی همواره هولوکاست را انکار کرده و سخنان روز یکشنبه او در مورد نابودی قریب الوقوع اسرائیل آنطور که او گفت تکرار سخنانی است که با مضمونی مشابه در این سالها عنوان شده است. این سخنان محمود احمدی نژاد در مورد اسرائیل در حالی بیان شد که اسرائیل هفته گذشته آیین‌های یادبود قربانیان هولوکاست را برگزار کرد و این هفته نیز در صدد برگزاری آیین‌های 62مین سالروز برپایی دولت اسرائیل است. در همین حال شاول موفاز، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و شخصیت دوم حزب کادیما که خود ایرانی تبار است، روز جمعه گفته بود تهدیدهای فزاینده لفظی رهبران و فرماندهان سپاه پاسداران ایران امری است که اسرائیل باید آن را به دقت مورد تأمل قرار دهد، زیرا این تهدیدها میتواند نشان از یک نیت خطرناک باشد.
بزرگداشت روز ارتش و سخنرانی محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت حدوداً 21:17 به وقت ایران هست و در ادامه مجله شبانگاهی میخوایم مثل همیشه سراغ صدای شما بریم روی پیغامگیرمون.
ضرب المثل معروفیه که میگه اول یه سوزن به خودت بزن، بعد یه جوالدوز به دیگران. ای آقای احمدی نژاد، اول یه فکری برای حق وتوی رهبر بکن که هر چند وقت یک بار در هر زمینه به عنوان حکم حکومتی استفاده میکنه، بعد برای حق وتوی امریکا تصمیم بگیر.
من میخوام به آقای احمدی نژاد و تمام مسئولین بگم شماها واقعا از شرایط ایران، از شرایط جامعه خبر ندارید یا خودتون رو به بیخبری زدید؟ شما واقعا نمیدونید تو جامعه داره چی میذاره؟
آقای احمدی نژاد، عوض اینکه یارانه بدم به بچه‌های و به نوزادانی که الان میخوام به دنیا بیان، لطفاً این بچه‌هایی که تعدادشون هم بسیار زیاد هستش و در چهارراه‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها تکدی میکنن، بیان شکم اونا رو سیر بکنن، بچه‌های کمتر از 12 سال. تشکر میکنم، خداحافظ شما.
خواستم در مورد آقای خاتمی بگم که ایشون 8 سال که ریاست جمهوری داشتن چه گلی به سر این ملت ایران زدن؟ غیر از گفتگوی تمدن‌ها و گشتن دور دنیا، به چه درد ما خوردون گفتگوی تمدن‌ها؟ آقای خاتمی، شما اگر مخالف آخوندی، چرا لباس آخوندیه؟ مردم، خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221-1413.
تا 10 دقیقه دیگه، یعنی تا انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا، دو برنامه دیگه خواهیم داشت، یک گزارش و یک گزارش ورزشی و یک گزارش سیاسی. محمد نوریزاد بعد از ماها بلا تکلیفی در زندان اوین سرانجام از سوی دادگاه انقلاب به زندان و شلاق محکوم شد. جرم این نویسنده، فیلمساز و وبلاگ نویس، توهین به مقامات، از رهبر و رئیس جمهور تا رئیس قوه قضاییه و امام جمعه مشهد اعلام شده. نوریزاد نامه‌های سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و در اونها از شرایط بعد از انتخابات ایران به تندی انتقاد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
گوینده مجموعه مستند روایت فتح درباره جنگ، محمد نوریزاد به جرم توهین به رهبر جمهوری اسلامی 2 سال و به جرم توهین به مسئولان دیگر به 1.5 سال و مجموعاً به 3.5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد.
وقتی از آن فاصله‌ای که در دید دشمن قرار داشت گذشتیم و به کانال‌های بعدی وارد شدیم، هرگز نمی دانستیم که چه در انتظار ماست. بسیجی ها دلباخته حقند و ما دلباخته بسیجی ها هستیم.
نوریزاد سالها نویسنده ای اصولگرا بود. او حتی در سالهای اصلاحات سریالی با عنوان پروانه ها نمی نویسند ساخت با هدف شبیه سازی چهره های اصلاح طلب با چهره های منفور در صدر اسلام. یکی نماد شمر بود و یکی نماد یزید، یکی خولی شد و دیگری عمر سعد. صداهای اعتراض که برخاست شباهت ها را تصادفی خواند. با این حال از چند سال پیش خبرهایی از اختلاف او با مدیر مسئول کیهان در فضای مطبوعاتی ایران شنیده می شد. مدتی بعد انتقادهای شفاهیش را آشکارتر کرد. دولت نهم بیشترین عامل نقدهای نوریزاد بود. اما همچنان به عنوان یک نیروی خودی تحمل می شد تا اینکه انتخابات خرداد ماه 88 پیش آمد و سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در نماز جمعه تهران که آب پاکی بود بر دستهای طرفداران میر حسین موسوی و مهدی کروبی.
این تصور غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست می کنند و مسئولین نظام رو مجبور می کنند، وادار می کنند تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط، این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست.
با بالا گرفتن اعتراض ها، نامه ای هم از نوریزاد خطاب به آیت الله علی خامنه ای منتشر شد که او را انذار و هشدار میداد که از مردم عذر بخواهد، چرا که دیگر دوستی برای نظام باقی نخواهد ماند. محمد نوریزاد همان روزها در گفتگو با رادیو فردا گفت که چرا این نامه را نوشته است.
به عنوان کسی که عمرش رو و بخش وسیعی از جوانی خودش رو صرف قوام و برپایی این نظام کرده، من مسئولین بزرگ و برتر این نظام رو به چالش میکشم و دعوت میکنم به اینکه به مردم پاسخ بدن و نگرانی‌های خودم رو منتقل میکنم.
او در همان نامه اعتراض کرده بود که احمدی نژاد برای علم الهدى امام جمعه مشهد 1 میلیارد تومان پول فرستاده است، اعتراضی که حالا 91 روز حبس برایش در پی داشته. نامه دوم او هم پس از وقایع 13 آبان خطاب به علی خامنه ای منتشر شد. او در این نامه نه تنها شخص آیت الله خامنه ای را به دلیل ظاهر پسندی تحت نفوذ آدم های زیرک خواند، بلکه از حسین شریعت مداری، حداد عادل، محمد جواد لاریجانی، صادق محصولی، سعید مرتضوی و صفار هرندی هم به عنوان مصادیق این آدم های زیرک و به گفته او بی‌لیاقت و از میر حسین موسوی، خاتمی و کروبی به عنوان دوستان واقعی انقلاب نام برد.
متاسفانه حرکت‌های غلطی که صورت گرفت منجر به این شد که برخی از عزیزان ما آسیب دیدن، از پا در آمدن و خونه‌هایی به ناحق ریخته شد. من یاد داشتم نوشته بودم که اگر نظامی با عبور از این مسیر میخواد به بقای خودش تداوم ببخشه، ما یک چنین رویکردی رو بهش علاقمند نیستیم، نمیخوایم ببینیم شرایطی که خون جوانان ما ریخته بشه، جوانان ما آسیب ببینن، مردم ما چند پاره بشن، مردم ما بدبین بشن، به خصوص که این رفتارها به اسم اسلام انجام میشه، به خصوص که رویکرد دینی داره.
15 روز بعد این رزمنده پیشین جنگ، نویسنده سابق کیهان، فیلمساز ارزشی حوزه و صدا و سیما، نامه سومش را خطاب به رهبر منتشر کرد تا صریحا بگوید که چینی نازک که نظام ترک خورده و مستقیما خطاب به آیت الله خامنه ای بنویسد شما به خاطر احمدی نژاد مراجع و مردم و نخبگان کشور و دوستی ملت‌های دیگر را از دست داده اید و اکنون با احمدی نژاد تنها مانده اید. محمد نوریزاد در گفتگو با رادیو فردا خود را عضو رنج دیده خانواده جمهوری اسلامی خوانده بود که به همین دلیل از برخورد حاکمیت با خودش نگرانی ندارد.
ما به هر حال افرادی هستیم که هیچ لکه منفی توی رفتارمون از نگاه حکومت نیست که بخوایم خدای نکرده بگیم که ما آدمای مثلا اسلحه به دست گرفته دیروز هستیم. نه، این آدم نمیتونه آدم معاند و ریشه برانداز و مخالف نظام باشه. یک فردی از آحاد خانواده است که نسبت به بزرگترهای خانواده اعتراض داره و رنجیده است و کسی است که الان بیتاب شنیدن پاسخه و بیتاب ترمیم ناهنجاری ها و زشتی ها و کاستی هاست و این فرد در کنار سایر افراد خانواده نسبت به اتفاقات که تو این خانواده افتاده معترضه و نمیبخشه و خونه های ریخته شده رو کم نمیبینه که بخواد ازش بگذره و ساکت بنشینه.
آخر همان ماه اما او دستگیر شد و روانه انفرادی های اوین تا مسیری را که از نویسندگی در روزنامه میدان توپخانه تهران آغاز کرده بود با حر زمان نامیده شدنش از سوی برخی طرفداران جنبش سبز تا به آخر طی کرده باشد و اینکه به نظر نمی رسد برای نظام جمهوری اسلامی نوشتن نامه سرگشادی انتقادی به رهبر هنوز کمتر از خط قرمز باشد، چه نویسنده احمد زیدآبادی باشد و چه محمد نوریزاد.
محمد نوریزاد بعد از ماها بلا تکلیفی در زندان اوین از طرف دادگاه انقلاب به زندان و شلاق محکوم شده. مهرداد قاسمفر نگاهی داشت به این موضوع.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به خبرهای ورزشی میرسیم با فریبرز غریب که از دستگیری دو ورزشکار ایرانی و یک پلیس ورزشی این کشور به اتهام حمل مواد مخدر در فرودگاه کوالالامپور هم میگه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا دو ورزشکار ایرانی به همراه یک پلیس ورزش این کشور به اتهام حمل مواد ممنوعه در فرودگاه کوالالامپور پایتخت مالزی دستگیر شدند. خالد ابوبکر رئیس پلیس فرودگاه بین المللی کوالالامپور با اعلام این خبر گفت این سه نفر شامل یک والیبالیست، یک رزمیکار و یک پلیس بخش ورزش ایران هستند که زمانی که پلیس لوازم آنان را بازرسی کرد متوجه جاسازی مواد ممنوعه متامفتامین در دستگیره فلزی کیف آنان شد. رئیس پلیس فرودگاه کوالالامپور مدعی شد این سه نفر اعضای گروهی هستند که مواد مخدر به مالزی حمل می کنند و از این تکنیک جاسازی کردن قبلا نیز استفاده کرده اند. باشگاه سپاهان اصفهان طی نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا از مدیر باشگاه الشباب عربستان شکایت کرد. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری‌های ایران، باشگاه سپاهان در نامه خود به کنفدراسیون فوتبال آسیا به اتهامات اخیری که خالد البطلان مدیر باشگاه الشباب در شبکه تلویزیونی العربیه متوجه میزبانی اصفهان و این باشگاه در لیگ قهرمانان کرده بود از مسئولان AFC خواستار برخورد جدی با این اظهارات شد. مدیر الشباب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه میزبانی اصفهان، هتل‌ها و ورزشگاه‌های این شهر را از عوامل شکست تیمش در مقابل سپاهان دانسته است. در چهارمین مرحله از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2010 که امروز در شانگهای چین برگزار شد، جیسن باتن راننده انگلیسی تیم مکلارن مسیر 305 کیلومتری مسابقه را زودتر از سایر رقبا پیمود و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. لوئیس هامیلتون همتیمی باتن با 1.5 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در سکوی دوم قرار گرفت و نیکو روزبرگ آلمانی از تیم مرسدس با 9.5 ثانیه اختلاف در سکوی سوم ایستاد. و در نتایج مهم رقابت‌های فوتبال لیگ‌های اروپایی دیشب در لیگ برتر انگلیس، چلسی صدرنشین 1-2 در برابر تاتنهام تسلیم شد و منچستر یونایتد تیم دوم جدول با گل دقیقه 90 خود منچستر سیتی را شکست داد. در لالیگای اسپانیا بارسلونا تیم اول جدول در مقابل همشهریش اسپانیول با کسب تساوی بدون گل متوقف شد و در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ پر افتخارترین تیم باشگاهی این کشور در ورزشگاه خانگیش در مونیخ آتش بازی به راه انداخت و با 7 گل تیم رده 17 هانوفر را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رادیو فردا رو هم شنیدید. راس ساعت 12 بامداد مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه. من در اون موقع با شما خواهم بود، اما در طول این ساعت ها میتونید باز هم با ما و در بخش های مختلف خبری همراه باشید. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نه گروب پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشینه. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، قدر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نه گروب پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشینه. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم ما هزری کسی، تنهایی تو که نباشی پای از من باشد گریه ها، عشق من اگه دلت خواست آبم کن با حول لبه، هستی آرومم همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم ما هزری کسی، تنهایی تو که نباشی وای از من باشد گریه ها، عشق من اگه دلت خواست آقام کن با حول لبه، اگه دلت خواست خوابم کن با فکر فردا، عشق من تو که نباشی تاریکم، تنهای تنها بیرویا، تو که نباشی میسوزم با یاد اینجا، عشق من
است. ثانیه با زمین.
هر جا تونستید در مصرف آب صرفه جویی کنید. مثلا اگه شیر آب چکه میکنه حتما تعمیرش کنید. از قدیم گفتند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. وقتی به آب گرم احتیاج دارید و باید شیر رو باز کنید و بذارید آب مدتی جریان داشته باشه تا گرم بشه، نذارید این آبی که توی لوله مونده و سرد شده هدر بره. خیلی ساده، اول یه آب پاش بگیرید زیر لوله آب و پرش کنید که بتونید با همین آب پاک و قابل مصرفی که معمولاً به فاضلاب روونه میشه گل و گیاهتون رو آب بیاری کنید، یا مثلا اتوی بخارتون رو با قسمتی از این آب پر کنید. آبی که ازش برای شستن سبزی و میوه استفاده کردید هم اگر جمعش کنید به درد آبیاری گل و گیاه میخوره.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رفاقت و رو راستی. نرو تو خدا نرو، پیشم بمون، پیشم بمون، دوست دارم. نرو تو خدا نرو، پیشم بمون، پیشم بمون، دوست دارم. عشقی هرگز نمیدیدم تو رو، چقدر بگم دوست دارم، پیش من بمون. نرو باشه بی نداره، میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو. عشقی هرگز نمیدیدم تو رو، چقدر بگم دوست دارم، پیش من بمون. نرو باشه بی نداره، میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو. نرو تو خدا نرو، پیشم بمون، پیشم بمون، دوست دارم. نرو تو خدا نرو، پیشم بمون، پیشم بمون.
هستم با تو، نرو تو نمیشه نباشی یادم. خوب میدونی بی تو من میمیرم، تباه میشم، همه رویاهام یهو نقش براق میشم. تو این سکانس زندگی تو بردی، چون که هیچ وقت به من دل نسپردی. حالا میخوای بری از پیشم خیلی راحت، انگار من نبودم از ثانیه اول. تو فکر کردی من میتونم زنده بمونم وقتی بری تو ساده، اما بازم میگم که تو اشتباه کردی، به خیال خودت منو ساده فرض کردی. پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم، به ترجیح میدم بمیرم نیارم
ساخه. مهر نمیخوای، دل نداری، تو میخوای باز منو سر کار بذاری. دل تو بر میدارم یادگاری، آخه دیگه به دل نیازی نداری. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون
اینو برون
دلم برات تنگ میشه. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون دل تو از سنگ میشه. تو رو چه حد بگم دوست دارم، پیش من بمون. نرو باشه بی نداره، میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو. عشقی هرگز نمیدیدم تو رو، چه حد بگم دوست دارم، پیش من بمون. نرو باشه بی نداره، میخوایی بری برو، دلت اما پیش من میمونه گرو.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا میآید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
عاشق میشم انگار چه شد فرق داره، این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره. وقتی با هات حرف میزنم میمیرم آب میشم، بجوری دست باچه میشم، رنگ مهتاب میشم. زنگ صدا تو دوست دارم،
مثل لالایه
برد چشا تو دوست دارم،
شب مهتابیه
عطر و هوا تو
شد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لبات و شراب شیراز داره. لذت چه شد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لبات و شراب شیراز داره. زنگ ستا تو دوست دارم،
مثل لالایه
برد چه شد دوست دارم،
شب من تابیه
پنج بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نکنه می ترسی، دوست دارم یه پیشم، نکنه می ترسی، بگو با من میمونی، جنگم، بگو که عاشقم شدی، تو مال خودم شدی، بگو که با من میمونی، پس چرا پریشونی؟ دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم یه پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم یه پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دلمو میلرزونی، تویی که به خاطرت از همه دل میکنم، آرزومه که تو هم فکر من باشی یکم، تویی که با خنده هات بسه هم یادم میره، زندگیم با بودنت سر و سامون میگیره. دارم عاشقت میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشقت میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
از آقای احمدی نژاد میخوام که مزد کارگره را بالا کنن.
کار در ایران خیلی وضعیتش خرابه، خیلی یعنی بحرانیه. من خودم به عنوان مثال 3 ماه بیکارم، نیرو فنی هم هستم، هر جا میزنن دنبال کار اصلا میگن آقا من نیرو نمیخوام، مدرک من لیسانسه، ولی دیگه میگن ما کمپ فوق لیسانس نمیگیریم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بود و نبود دیگه، بود و نبود دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره. خدا نگهدار تو، هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جمع، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشم. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوبار. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوبار. بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، گوشام همیشه از تو حرف دروغ شنفته. بعد تو راحت میشم از استراب دار، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاحم. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوبار. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوبار. بلد بشی یه روز یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی، یاد بگیری بخونی، نگاه عاشقا رو مرور کنی، همیشه حکایت وفا رو. بود و نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوبار. بود و نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوبار.